بسم الله الرحمن الرحیم.
ما از پارسال یه بحثی رو شروع کردیم در پیرامون شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه فدک. خطبه فدک چند قسمت داره. قسمت اول شکر خداست. خطبه که ایراد شده؟ که ایراد شده؟ بعد از رفلت پیغمبر بین روز پنجم تا دهم همون حوالی در مسجد پیغمبر. قسمت اول خطبه شکر خداست و حمد خداست در حد اعلای حمد و شکر. بعد شهادت به توحید خداست و یادآور نکته‌های حساس و عمیق توحیدی خدا. بعد اقرار است به نبوت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که در این اقرار به نبوت ایشون یک دوره تو 3-4 خط 7-8 جمله یک دوره بیوگرافی پیغمبر رو در نبوت خودش بیان کرد. خیلی عجیبه که ما روش چند شب صحبت کرد. بعد اشاره میکنه به رحلت و شهادت پیغمبر اکرم. در شهادت پیغمبر اکرم وقتی صحبت میکنه که چجوری ایشون از این دار به دار دیگر رفت، برای پیغمبر درود میفرسته با این جمله: صلی الله علی ابی نبیه و امین وحیه یا امینه علی الوحی. درود خدا بر پیامبرش که امین خدا بر وحی. ما به مناسبت واژه صلی الله که همیشه خودمونم چون صلوات میفرستیم، اللهم صلی رو معنا کرد. صلی معنای لغتش از چه لغتی بود؟ از صلات. صلات به معنای چی بود؟ دعا. و ارتباط ما بین عبد و معبود. بعد گفتیم که از اولی که اسلام تشریع شده صحبت صلات هست و صحبت زکات. هنوز نماز نیومده بود. زکات هم با این فرم و شکل و سیستمی که ما داریم نیومده بود، اما از اولین آیات قرآن خدا اشاره کرده به صلات و زکات. اون صلات به معنای ارتباط با خداست و زکات به معنای مطلق انفاق و خدمت مالی است. بعد که نماز آمد تشریع شد، البته پیغمبر اکرم از روز اول بعثتشون با خدیجه کبری سلام الله علیها و زید و امیر المؤمنین، یعنی اول با خدیجه و امیر المؤمنین بعد با زید نماز خوندن، زید خاتمشون بود، نماز خوندن از روز اول. اما نماز برای عموم مسلمانان چند وقت بعد تشریع شد. اسم این شکل اسکلت عبادت رو گذاشتن چی؟ صلات. چرا؟ برای اینکه صلات به معنی دعا بود، یعنی ارتباط با خدا. اسم این اسکلت عبادت را که سر تا سرش ارتباط با خدا و دعا بود هم گذاشتن چی؟ صلات، یعنی دعا. خب ما به مناسبت صلات زمنان بعد از این پاراگراف ها حضرت زهرا سلام الله علیها در فلسفه نماز، فلسفه روزه، فلسفه دین، فلسفه زکات، فلسفه جهاد، فلسفه امر معروف نهی از منکر و احکام اسلام صحبت کرد. لذا ما گفتیم که حالا که اینجوریست یه پرانتز باز کردیم به اندازه 20 شب یا 15 شب. تو این پرانتز گفتیم چون مناسبت با شب مطلق داره ما راجع به چی صحبت میکنیم؟ نماز. یه صلوات بفرمایید. تا دیشب راجع به خشوع در نماز نصحبت، اونقدر حرف برای گفتن من دارم منقدری که من دارم یه پیمانه کوچک خدا شاهده از دریای مطالبی که توی کتابهایی که در دسترس من هست وجود داره، و این مطالبی که توی کتابهای دسترس من هست در یه پیمانه است از دریاهایی که علمه فرمودن رو داشتم. چقدرش در طول زمان از بین رفته، چقدرش به اصطلاح مخلوط شده، چقدرش خلص شده، اسقاط شده، عوض شده. خیلی این شب راجع به این میخوام صحبت بکنم که این نمازی که ما تعریف کردیم که دست به شمشیر و دست به سپره، این نمازی که به یه تعبیر من گفتم بلدوزره، به یه تعبیر گفتم اسکلت مخروط سر تا پا خداست، این نماز شرطش اینه که خشوع داشته باشه. خشوع یعنی توجه قلبی، اقبال قلبی، روی آوری قلبی انسان به سوی خدا، و خضوع داشته باشه. خضوع یعنی تناسب اعضا در نماز با حالت نماز. خشوع یعنی حالت قلب. شرط نماز اینه که آدم خشوع و خضوع داشته باشه. اینا رو تا پیش رفت. این شب چند تا روایت در مرحله اول انتخاب کردم براتون که راجع به این که شرط قبولی نماز چیه. حدیث اول، شرایط قبول نماز چیست؟ توی این احادیث ائمه ما بیان میکنن. حدیث اول از احادیث حضرت داوود است، توی کتاب بهار جلد 14 آمده، از کتاب ابن فهد حلی عدت الدائی، یکی از اون به قول شما امروزی ها رفرنس های درجه اول شیعه، مال حدود 1000 سال، 900 سال پیش، کتاب عدت الدائی ابن فهد حلی. خیلی کتاب جالبی است، خیلی کتاب مدرنی است، ولی به خاطر اینکه خیلی مطالبش عمیقه تو مردم خیلی نشر پیدا نکرده، مثل بسیل کتاب های اربعین ها که خیلی معروف، خیلی کتاب مدرنی است، عدت الدائی. اونجا نقل میکنه که خدا به داوود الهام کرد، چون شما میدونید که نماز در تمام ادیان الهی بوده، شکلش فرق داشته، جملاتش فرق داشته، زبانش فرق داشته، اما اصل نماز در همه ادیان بوده. به داوود خدا، یکی از کسانی که خدا خیلی نازش میکنه، به قول امروزی های ما سوگلی خداست داووده، پدر سلیمان، که هر دو پیغمبر بوده. داوود جز پیغمبران است، قلول ازم صاحب شریعت نیست، اما خیلی نازه. خدا خیلی از داوود تو قرآن صحبت میکنه، یه وجه اشتراک هم داره با امام عصر علیه السلام داوود. بایی گفتیم چیه؟ هم صدا. یه وجه اشتراک دیگه هم داره، و وجه اشتراک اینه که داوود در مقام قضاوت و حکمیت حکم به باطن میکرد، احتیاج به بیانه نداشت. امام زمان هم میتونه. این وجه اشتراکشون. حالا این داستانش بماند. داوود پیغمبر رو خدا بهش وحی کرد یا داوود کم من رکعت طویلت فیها بکاون بخشیت قد سلاها صاحبها لا تساوی اندی فتیلم هین نظرت فی قلبه فوجدته ان سلم من الصلاة الله اکبر. حرف روزه 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 مده روزه مده روزه. اون موقع به داوود پیغمبر اشاره میکنه که ای داوود، خیلی ها هستن یه رکعت طولانی نماز میگذارن، گریه هم میکنه، از خدا هم میترسه، از خوف خدا هم گریه میکنه، ولی این برای من ارزش یه نخ بی ارزش نداره. چرا؟ برای اینکه صاحب وقتی به قلبش نگاه میکنم، به ذهنش، به جانش، به تصمیمش، میبینم هین نظرتو فی قلبه فوجدتو، این آدمی که از خوف خدا حتی در نماز گریه میکنه، به قلبش که نگاه میکنه میبینم تای قلبش یه تصمیمی داره، تصمیمش اینه فوجدته ان سلم من الصلاة، اگه سلام نمازشو بگه و برزت له امرأتون یه نامحرمی پیشش پیدا بشه و عرضت علیه نفسها و خودشو برای حرام عرضه کند بر این نمازگزار عجابها.
فاسق مصفت
این نماز با گریه به اندازه یک نخ بی ارزش پیش من ارزش نداره، چون تصمیمش اینه که اگر رفت بیرون میگه جا به جا کنعبد و جا به جا کنستعین، اگه نمازش تموم شد رفت بیرون یه نامحرم هر جایی خودش را به او عرضه کرد او قبول میخونه. این مال جوناست، یکم برای شما تاجرها داره، برای شما کاسبا داره، بازرگانها داره. و این عامله او مؤمنون خانه، تو قلبش نگاه میکنم میبینم اگر یه مؤمنی باهاش داد و ستت کنه معامله کند به اون مؤمن خیانت میکنی. پس میشینه که اگر من نمازم تموم شد رفتم تو بازار پشت میز نشستم با تلفن صحبت کردم معامله داد ستت داد و ستتی انجام دادم خیانت بکند. اگر کسی با مؤمنی در داد و ستت قصد خیانت داشته باشه نماز همراه با خوف و خشیت و گریهش پیش من به اندازه یک نخ ارزش نداره. این یک از شرط قبولی نماز اینه که آدم تصمیمه بر برخورد با نامحرم. وقتی میگه که تو جامعه به من میگن تو دانشگاه تو کوچه تو بازار من میگن آی پیوز به من میگن آدم بیوزه هستی از او بگم بیوزه هست. وقتی از جوب خواستیم بپریم معلوم میشه ارز مال کیه. ارز مال اونیست که به خاطر خدا و تقوای الهی خودش رو حفاظت کرد کنار کشید، یا ارزمال اون کسی که خودشو به انواع لجنزارها آلوده کرد خودشو با همه هستشو دا. این روایت اول. اگر روایت رو خوشتون اومده برای روح حضرت داوود یه صلوات بفرست. حدیث دوم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اوحی الله الی، خدا به من وحی کرد. چون می دونید که همه وحیایی که به پیغمبر شده که به صورت قرآن نیست، سه جور به پیغمبر وحی می شده، سه جور به پیغمبر وحی می شده. یه وحیایی می شده که هم معنا قالب ریزی شده از طرف خدا و هم لفظ و ضمناً جنبه اعجاز داره. به این میگم قرآن. قرآن وحی از جانب خدا که هم معنا بر پیغمبر وحی میشه، این معنا قالب معنا و هم قالب لفظ. این معنا در این قالب لفظ و جنبه اعجاز هم داره، یعنی روش یه مارک داره میدون اعجاز. این مال اعجازه، سخت اعجازه، جنبه اعجازی داره. این رو میگم قرآن. تمام آیات قرآن اینجوریه، معنا از خدا وحی میشه، لفظم قالبش از خدا وحی میشه، پیغمبر میگه جنبه اجازه داره. لذا ادعا میکنه، تحدی میکنه. تحدی یعنی مبارزه طلبی. میگه اگه کسی میتونه نظیرشو بیاره و نتونستم بیارم در طول تاریخ، بهترین به اصطلاح کسانی که در فصاحت بلاغت سرآمد اعراب بودن. این میگن قرآن. یه جور وحی هست به پیغمبر که معنا بر پیغمبر وحی میشه، قالب معنا، لفظم بر پیغمبر وحی میشه، هم معنا از خداست هم قالب لفظ از خداست، اما جنبه اعجاز نداره، میدان اعجاز رو نداره. نگفته کسی نمیتونه مثلشو بیاره، اینو نگفته، این مال روش نچسبونده. این میگن حدیث قدسی، معنا از خدا، لفظم از خدا، جنبه اجاز نداره مثل قرآن، در حدیث قدسی. یه جور حدیث سبقم هم داریم که معنا وحی شده اما لفظ به خود پیغمبر در اختیارش گذاشته شده، هر قالبی تو میخوای بگو. این میگن حدیث معمولی و چم از وحی. و ما ینتقان الهوا این هو الا وحیون یوها، قرآن داریم، حدیث قدسی داریم، حدیث معمولی داریم. اوحى الله الی، خدا به من وحی کرد. یا اخ المرسلین، ای برادر پیامبران، ای پیامبر، پیامبر چجوری و خدا چجوری اینجا حالت تواضع داره، ای برادر پیامبران، یا اخ المنذرین، ای برادر انذار کنندگان که مردم رو از هلاکت و جهنم انذار میکنی و میترسونی، انذر قومک، به مردم هشدار بده، زنگ خطر بزن، قوم خودتو انذار کن و بترسان. لا یدخلوا بیتا من بیوتی ولأحد من عبادی عندهم مظلمتون. شنیدی میگن رد مظلمه، رد مظالم؟ میفرماید که به بندگان من بگوی پیغمبر که مؤمنین من تو خونه نرن که مردم دیگه تو اون خونه مظلمه دارن. مظلمه یعنی چی؟ یعنی یه برگ کاغذ از مال شما تو خونه منه، شما راضی نیستید. در این داد و ستد یه پارتی جنس با هم معامله کردیم، شما راضی راضی نبودید، یه دونه از اون، یه متر از اون پارچه توی خونه منه، شما خونه رو بر من ساختید، من پول یه دونه چندونش رو ندادم، شما راضی نیستید، مظلم است. این که میگن رد مظالم، اصلا مظلمه، مظالم یعنی محل ستم به دیگران. مظالم در جاهایی که از مال دیگران که نمیدونیم کیان یا میدونیم کیان در مال ما مخلوط شده، این جای رد مظالم از نظر فقهی اینجوریه. اگه کسی میخواد رد مظلمه بده، یعنی باید در اون مواردی که مال دیگران به مال او مخلوط شده و نمیدونه مال کیه، یا میدونه مال کیه، مثلا صاحبش گم شده، میفرماید یا اهل مرسلین، نکنه به مؤمنین بگو وارد خانه هایی که مردم دیگه تو اون خونه مظلمه دارن نشم. فإنی العنه مادام قائما یصلی بین یدی حتی یرد تلک المظلمه. من خدا، اگر کسی تو خونش مظلمه باشه بدون اجازه کسی، مادامی که در به نماز ایستاده و داره نماز میخونه، لعنتش میکنم، مگر اینکه بره این مظلمه رو به صاحبانش رد بکنه تا من این مظلمه رو بپذیرم. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت. چند روز پیش یه آقای یه پاکتی آورد، گفت آقا من فطریه ما هنوز ندادم، از رمضان چقدر گذشته، این مظلمه است، چقدر گذاشت از مارمزون؟ چند ما گذاشته؟ هنوز این فطریه مگه مال توه؟ مال فقرای غیر سیده، این مظلمه از تو خونه توست. آقا من از پارسال حساب کردم، حسابهای شرعی مالیمو گذاشتم کنار، یا حساب کردم هنوز ندادم، این مظلمه است. چرا؟ برای اینکه مال امام عصر علیه السلام تو خونه توه، مال فقرا تو خونه توه. آقا من زکات گندم و جو داشتم، زکات طلا و نقره داشتم، حساب کردم، فرصت نکردم، همش به مسافرت هم همش اونوری دادم، نتونستم بدم، مظلمه. یعنی میگه مظلمه یعنی به ستم مال کسی اونجاست، در اینکه اون طرف که تو رو نمیشنسه بیاد اقاقه حق بکنه. امام زمان هم تو در پرده قیبت دمه بر آبروزی کسی که نداره، این همون مظلمه هست. مال کسی رو چرا نگه داشتی؟ میتونی طلب کسی رو بدی، چرا نمیدی؟ چرا به مردم ظلم میکنی؟ اینا مظلمه است. پس یکی دیگه از موانع قبولی نماز چیه؟ داشتن مظلمه تو خونه است. این مال بزرگتر است. شما بچه ها و جوانترها از حالا عادت کنید امانت گرفتی کتاب دوست تو، خودکارش امانت گرفتی، موتور برقش امانت گرفتی، بلنگوش امانت گرفتی، قالیش امانت گرفتی، گفتی دو شبه، چرا 20 شبه هنوز قالیشو پس نیاوردی؟ اینا مظلمه است. اگر به کسی که ازش امانت گرفتیم گفتیم آقا من یک هفته برات میارم، یک هفته و یک روز شد، این مظلمه است. و خیلی مورد داره. حالا ببینیم چیا نمیذاره نماز ما از سقف بالا بره. اینا موانع نمازه. حدیث سوم، عن علی ابن الحسین صلوات الله علیه، امام سجاد علیه السلام در جواب یه پرسشگری که پرسید از حدود نماز، گفت مرز نماز رو برای من معین کن. مرز نماز چیست؟ حدود نماز. دیواره های نماز رو برای من بگو، تا کجا می انجامد، از کجا شروع میشه، به کجا پایان میپذیره. و گفت سبب قبولی نماز چیه؟ حضرت در جواب سبب قبولی نماز، اونا مانع نماز بود، مظلمه مانع نمازه، اون نیت شر مانع از قبولی نمازه. پرسید که سبب قبولی نماز چیه؟ قال علیه السلام ولایتنا والبراءت من اعدائنا، دوستی ما اهل بیت و دشمنی دشمنان ما شرط قبولی نماز. پس شما نگاه کن به اون عالم سنی، شب تا صبح نماز بخونی، صبح تا شب نماز بخونی، فایده نداره. ولایت و دوستی ما و دشمن داشتن دشمنان ما شرط قبولی نمازه. آقا چرا؟ این که نمازشو خونده، کارهای فیزیکیشو انجام داده، معنام داشته، گریم کرده. آقا جون، اون کسی که گفته نماز بخون، گفته نماز بخون به شرط این که این گروه رو دوست داشته باشی و با اونا زندگی تو تطبیق داری، این گروه هم دشمن داشته باشی و بر ضد اونا قیام کنی. اون اینجوری گفته، گفته تولی و تبری، که به غلط میگن تولا و تبرا، تولی و تبری. باید دوست داشته باشی دوستان اهل بیت و دشمن داشته باشی دشمن. خب حالا اگر ما خیلی هم روشن فلسفهش، اینا دیگه آقایان میدونن الحمدلله، همه اهل اطلاع هستن، اینو برای جوانترها عرض میکنن، خیلی هم روشنه. الان هر کی که دوست داشته باشه رنگ اونو میپذیره. یک اصلی داریم ما به نام اصل محاکات در روانشناسی. اصل محاکات معنیش اینه که عاشق با معشوق هم رنگ میشن، عشق یکسان می نوازد عاشق و معشوق را، این عمل از شمع و از پروانه محسوس است. و پس معمولا عاشق و معشوق سعی میکنن یه رنگ بشن، عشق یک رنگی میاره، اصل محاکات داره. آدم سعی میکنه با محبوبش یه جور باشه. محبوب آدم اگه شمر باشه میشه شمر، اگه امام حسین باشه میشه امام حسین، اصلا بحث نداره ها. یعنی فکر نمیکنم یک نفر در اینی که من عرض میکنم خدشه داشته باشه از زن و مرد. آدم هر چیو که دوست داشته باشه با اوست. اون وقت این دین فطری و مطابقه با تار و پود فطرت ما اسلام و شیعه رهبرش امام رضا علیه السلام، امام زمان علیه السلام، ائمه‌اش اینجوری میفرمان: من احب شیئا من احب حجرا فشره الله معه. کسی که چیز رو دوست داشته باشه خدا در قیامت رو با همون محبوبش محشور میکنه. اگر کسی سنگی رو دوست داشته باشه با همون سنگ محشور میشه. هر کسی هر چی رو دوست داره با اون محشور میشه. میدونید حالا اب نداره این به اصطلاح، ولی از نماز خارج میشیم، این یه توضیح تفسیری رو عرض میکنم، یا تفسیر توضیحی رو عرض میکنم، برای خاطر این که انسان چیزی رو که دوست داشته باشه. عجیبه این مقوله محبت، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. این مقوله محبت یه چیزیست، گفت از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. اصلا مسئله عشق و مسئله محبت یه چیزیه، یه مقوله، یه خیلی صحبت داره. ما یه وقتی که حالمون خوب بود 32 جلسه صحبت کردیم راجع به این، همش هم پیاده شده و با کم اجازش 10 سال داره چاپ میشه، هنوز از چاپ در نیومده. خیلی مقوله محبت عجیبه، خیلی کارا. دیدید آب وقتش مشیر آب را از بالا باز کنید ولی قطره قطره کم باشه دائم باز باشه بالاخره یه روز این کاسه پر میشه و اطرافش نشت میکن از قالی اطراف به کف نشت میکن از کف به سقف پایین نشت میکن این قطره قطره بالاخره همه ساختمان رو سرایت میکن عشق و محبت مانند آب زلاله نشت میکنه مرتب هم درستش هم غلطش ها در جان آدم نشت میکنه ببین کی رو دوست داری ببین چی رو دوست داری ببین کجا رو دوست داری آدم هر چیه که دوست داشته باشه محبوبش در جانش نشت میکنه اول در چشمش نشت میکنه میبینه بعد در مغزش نشت میکنه بعد در اعضا و جوارحش نشت میکنه بعد در دلش نشت میکنه بعد در جانش نشت میکنه لذا اینه که خیلی عاشقم ولو عاشقی به غلط عاشق مجازی تمام جانشون میشه واقعا عشق بپرهیزید از این چیزا
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الفاتحه مع الصلوات